به این مبارزه علیه مواد مخدر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و پس از بحث پیرامون آجندای مطروحه و تعیین خطوط و استقامتهای کاری بعدی مسئولین ارگانهای زیرفت اجتماعی مذکور با صدور قطعنامه اختتام یافت. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
رادیوی آزادی.
100 دلار بده، 60 دلار بده، فقط یک چورو چورو انداختم.
ما ای کار دهقانی وطن ماندیم، وقتی که من دوزی کنم در تلویزیون مرا میگه که برای تو دوز هستی.
چیز باقصاص نیست.
چرا میخواییم که زر افغان صدایش خطه شده؟ چرا؟
رادیوی آزادی، انعکاس دهنده درد دل مردم.
چی بگویم خواهر، دلم یه تو چی کسی کنسالی بیخی مرا گریه میاد.
همی که دایی میکنم، میرم با خشواغا، با خونه ها.
نه اینجا خیلی سلام نیست مردم، ما مردم بسیار تغییر هستیم.
رادیوی آزادی، آینه امیدهای مردم.
از سین یا لکن نام پیشدیم، خوش هستیم، خوشحال هستیم.
بسی خوش هستیم دارد، دوی بسیار مشکلات بود.
بیمی سلا که جمعش هم نمه، خود به خود هم نمه.
تفنگ و فنگ ماندیم، دیگه حالت روی رای حل چک فامیدی مردم کار رو کنن.
برادیوی آزادی گوش دهید تا از دردهای مردم افغانستان و امیدهای آنان آگاه شوید.
و حال با هم به آهنگ از احمد ولی گوش می دهیم.
Be rude,
احمد ولی. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. با ادامه عملیات نیروهای دولتی پاکستان در مناطق قبایلی آن کشور، چند قبل سران قبایلی تصمیم گرفتند با فرماندهان جنگجویان عبدالله مسعود و بیت الله مسعود مذاکره نموده و از آنان بخواهند تا برای استقرار و آرامش در آن مناطق خودشان را به حکومت تسلیم نمایند. به اساس گزارش‌های رسمی گفته می‌شود سران قبایلی پس از مذاکره با بیت الله مسعود اظهار نمودند که نامبردار راضی گردیده است تا خودش را تسلیم حکومت نماید. در این مورد با گزارش سید فریدون ابراهیمی گوش می‌دهیم.
مذاکرات میان سران قبایلی و بیت الله مسعود یکی از فرماندهان جنگجویان وزیرستان جنوبی جریان دارد. روز دوشنبه 31 جنوری سران قبایلی در وانه مرکز وزیرستان جنوبی تا یک نشست قبایلی گفتند که بیت الله مسعود را راضی کردند که خودش را به حکومت تسلیم کند. در این مورد علامه وزیر خبرنگار آزاد در وانه مرکز وزیرستان جنوبی از طریق تلفن در رادیوی آزادی گفت:
الله پس از داد اقامت وزیرستان که به مسعود مشران ملاشی پایو خان محمد وزیر پکور بنده در درگاه شده و تمام وزیرستان که
حالا نور وزیر میگوید که شب گذشته در حدود 28 تن از بزرگان قبیله مسعود در منزل خان محمد وزیر در وزیرستان شمالی با بیت الله مسعود ملاقات کردند و بیت الله مسعود را راضی ساختند تا خودش را به حکومت تسلیم کند. الله نور وزیر همچنان میگوید که سران قبایلی روز دوشنبه 31 جنوری گفتند که انتظار می رود بیت الله مسعود تا 3 الا 5 روز دیگر خودش را به نیروهای حکومتی تسلیم کند. این در حال است که از عبدالله مسعود فرمانده ارشد جنگجویان وزیرستان جنوبی خبر در دست نیست. سران قبایلی در وزیرستان جنوبی گفتند بعد از آن که بیت الله مسعود خودش را به حکومت تسلیم کرد تلاش خواهند ورزید تا با عبدالله مسعود نیز ارتباط بگیرند و او را راضی بسازند تا صلاحش را به زمین بگذارد. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که انتخابات دیروز در عراق برگزار گردید و بیشتر از 58% از افراد واجد شرایط رای دهی در آن اشتراک نمودند. در رابطه با چگونگی این انتخابات و واکنش جناح‌های مختلف خبرنگار ما عبدالرؤوف روی گزارش دارد که با هم با آن گوش می‌دهیم.
پس از بسته شدن از صندوق‌های رای در ساعت 5 شام به وقت عراق، عملیات شمارش آرا آغاز گردیده، بنابر منابع کمیسیون مرکزی انتخابات احتمال می‌رود روند شمارش آرا تا 10 روز ادامه یابد. در این روند نوین دموکراسی در عراق بنابر گفته فرید عیار سخنگوی کمیسیون مرکزی انتخابات در حدود 8 میلیون رای دهنده عراقی 60% از مجموع 13 میلیون راجستر شده جهت انتخاب 275 عضو پارلمان عراقی شرکت ورزیدند. ناظران محلی و بین المللی که رقابت روند انتخابات را بر عهده داشتند گفتند که روند انتخابات به طور ممتاز و بدون حوادث جلکاری به پایان رسید. مناطق کردنشین در شمال عراق و شیعه‌نشین در جنوب آن کشور شاهد حضور گسترده مردم بوده، در حدود 80% و 90% از مردم شرکت ورزیدند. اما مناطق سنی نشین به خصوص شهرهای الرمادی و تکریت حضور مردم ناچیز گزارش شده است. پس از اینکه اکثریت احزاب علی تسنن از انتخابات عقب نشینی یا مقاطعه کردند، ولی آنچه خوشیگ عراقیان را که پس از 49 سال توانستند همه احزاب ملیت‌ها و مذاهب در تعیین سرنوشت خیش با شیوه دموکراسی سهم شوند خدشه‌دار ساخت، همانا عملیات خشونت آمیز و انتحاری بود که بیش از 140 تن کشته و زخمی را از خود به جا گذاشت. قاضی علی‌یاور رئیس جمهور موقت عراق اجرای انتخابات پارلمانی را در آن کشور یک گام اساسی برای تأسیس یک کشور آزاد و دموکرات قلمداد نمود. همزمان عیاد اللاوی صدر اعظم حکومت موقت عراق در حالی که انگشت وی با رنگ مخصوص انتخابات که احتمال زائل شدن آن تا دو روز نیست رنگین شده بود، روز 3 ماه جنوری را یک روز تاریخی به مردم عراق دانست و گفت امروز سرآغاز عصر نوین می باشد، چون برای نخستین بار است که عراقیان پس از سالهای متمادی با چلنج علیه گروه‌های تروریستی سرنوشت خود را تعیین می کنند. در این وقت عبدالعزیز الحکیم رهبر شورای اعلی انقلاب اسلامی تأکید کرد در صورت پیروزی التشیع که بیش از 60% از جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، کنار زدن التسنن را نمی‌پذیرد، بلکه السنت همچون سایر مذاهب و ملیت‌ها در عراق حق دارند که در تدوین قانون اساسی نوین عراق سهم شوند. این در حالی است که برهم سالم معاون صدر اعظم عراق روند انتخابات پارلمانی را به یک دموکراسی بی سابقه در عراق توصیف کرد و گفت
دموکراسی غیر مسبوقه در تاریخ عراق، غیر مسبوقه، هذه اول مره العراقيون يقومون بالمشاركه.
این برای اولین بار است که عراقیان به طور آزادانه و چند حزبی شرکت می کنند. همچنین دکتر ابراهیم جعفری معاون رئیس جمهور و رهبر حزب دعوت عراق انتخابات پارلمانی عراق را جشن ملی همه فرزندان آن کشور دانست و گفت
هذا هو الفرح و هذا هو السر الذي يجعل اليوم عيد وطني بالولاده سياسيه وطنيه جديده لكل عراقي.
امروز جای خرسندی است که جشن ملی بلکه میلاد روند سیاسی ملی برای همه مردم عراق شمرده می شود. با وجود استقبال گسترده کردها و التشیع و بعضی از رهبران السنت، بعضی از گروه های سنی مذهب که با انتخابات مقاطع کردند، انتخابات و نتایج آن را باطل دانستند. محمد عیاش الکبیسی سخنگوی انجمن علمای مسلمان در اظهاراتی با کانال الجزیره گفت
نظرنا الى هذه الانتخابات على انها جزء من المشروع الامريكي الذي يهدف الى تشكيل حكومه ذات صبغه شرعيه قادره على ابرام معاهدات طويله الامد لبقاء القوات الامريكيه.
اگر به این انتخابات ببینیم، در خواهیم یافت که عبارت از پروسه امریکایی است، میخواهد که بنا بر آن حکومتی را تشکیل دهد که توافقنامه های طویل المدت را جهت بقای قوای امریکا در عراق به امضا برساند و افزود به نتایج انتخابات و پیامدهای آن اعتراف ندارد. اگرچه ایمن اسفدی سخنگوی سازمان ملل متحد در عراق اجرای انتخابات پارلمانی را در آن کشور یک ایستگاه اساسی در روند سیاسی عراق می‌داند و گفته است هر نوع همکاری را به حکومت کنونی و آینده عراق تقدیم خواهد نمود و افزود
ما ندعو له هو استمرار العمليه السياسيه بشكل جيد و بحيث تكون هذه العمليه شامله وتشمل وتتمثل بها جميع فئات الشعب العراقي.
آنچه ما به آن دعوت میکنیم عبارت از ادامه روند سیاسی به طور مثبت میباشد تا همه مردم عراق را در بر بگیرد. در یک تحول دیگر، با وجود نگرانی کشورهای عرب از آینده سیاسی عراق، بعضی از رهبران کشورهای عرب از اجرای انتخابات عراق استقبال کرده و آن را یک گام مثبت در راه برقراری صلح و حاکمیت ملی عراق دانستند. در این زمینه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در یک تماس تلفنی با عیاد اللاوی اجرای انتخابات را تبریک گفته و آن را یک گام مهم در راه ثبات عراق تلقی نموده است. همچنین کشورهای اردن، کویت و دولت امارات متحده و بعضی دیگر از کشورهای عربی انتخابات عراق را سرآغاز آینده آزاد و با امنیت به مردم عراق دانستند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
زن در آینه زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان و شنوندگان عزیز برنامه زن در آینه زندگی، با تقدیم سلام های صمیمانه اینک برنامه این هفته را برایتان تقدیم میکنیم. خدا کند از مطالب آن استفاده نموده و تا آخر برنامه با ما باشید. در قسمت اول این برنامه توجهتان را جلب میکنیم به چند خبر کوتاه از دنیای زن و بعدن گزارشی را مشنویم از وضعیت شفاخانه ملاله زیجنتون. شنوندگان عزیز، حال توجه کنید به چند خبر.
بر اساس گزارش آژانس خبری پشواک، یک عدد زنان ولایت بامیان شکایت دارند که نظر به فشارهای خانوادگی و شرایط اجتماعی نمیتوانند در دوائر دولتی و غیر دولتی کار نمایند. فرهنگ سختگیرانه خانوادگی و اجتماعی در برخی مناطق افغانستان مانند ولایت بامیان باعث آن می شود که زنان از کار کردن در دوائر دولتی و مؤسسات خیریه باز داشته شوند. مسئولین امور زنان ولایت بامیان علت ضعف نقش زنان را فقر، بی‌سوادی و شرایط اجتماعی وانمود می کند. با گفته کریم سالک، رئیس توسعه و اقتصاد وزارت امور زنان در کابل، دفاتر آنها در 29 ولایت افغانستان فعال بوده و در حدود 1240 زن در آن دفاتر مصروف کار و روشن ساختن اذهان زنان می باشند
تا زنان بتوانند از قیود برآمده و از حقوق خود بهره‌مند شوند.
یک دختر افغان برنده جایزه نقاشی سازمان ملل متحد در جهان شد. به اساس اعلام سازمان خوراکی جهان، یک دختر نوجوان افغان که در ایران زندگی می کند، برنده جایزه جهانی سازمان خوراکی جهان وابسته به ملل متحد در یک مسابقه نقاشی در سراسر جهان شد. با گزارش این سازمان، سکینه افضلی دختر مهاجر افغان که در شهر سمنان ایران زندگی می کند، در یک مسابقه نقاشی جهانی از میان 2 میلیون شرکت کننده مقام اول را کسب نمود. سازمان خوراکی جهان اعلام داشته است که 20 اثر از میان این 2 میلیون اثر به عنوان بهترین آثار برگزیده شد و قرار است به صورت جنتری سال 2005 میلادی چاپ و در سراسر جهان و افغانستان توزیع گردد. آژانس خبری پژواک خبر می‌دهد که تیم ورزشکاران دختران افغان در مسابقات ورزشی دختران کشورهای آسیایی منعقد ایران 2 مدال نقره و برنز را به دست آوردند و به این ترتیب ورزشکاران افغانی حائز مقام دوم این بازی‌ها گردیدند. با گفته غلام ربانی ربانی، رئیس فدراسیون تکواندو و کمیته ملی المپیک، تیم 22 نفری ورزشکاران دختران افغان در داخل کشور و عده‌ای از ورزشکاران مهاجر مقیم ایران در رشته‌های تکواندو، کاراته، اتلتیک و پینگ پونگ در این مسابقات اشتراک نموده بودند. این مسابقات به تاریخ 4 دلو با شرکت 72 تیم ورزشی از 19 کشور اسلامی جهان در سالن آزادی تهران آغاز شد.
دوستان عزیز، در اکثر گزارش‌ها و خبرهایی که از رسانه‌های همگانی داخلی و خارجی به نشر می‌رسند، وضعیت شفاخانه‌ها و کلینیک‌های افغانستان را خیلی نادرست و خلاف معیارهای صحی نشان می‌دهند. البته نارسایی در شفاخانه‌ها چی از لحاظ پاکی و نظافت و چی از نگاه مراقبت و رسیدگی به مریض‌ها از جوانب مختلفی ارزیابی می‌شود که جنگ ها و کمبود افراد مسلکی و اقتصاد خراب را منشأ تمام نارسایی ها می دانند. اما شفاخانه های هم هستند که با وجود داشتن کمی امکانات نارسایی های دیگری در آن دیده می شود که گاهی خیلی عجیبند.
شفاخانه ملاله زیجنتون که مخصوص ولادت و تداوی زنان می باشد، یکی از شفاخانه هاییست که در آن بر مریض ها رسیدگی درستی نمی شود. انواع نابسامانی و نادرستی در این شفاخانه دیده می شود که مردم بارها از آن گفتند. و اینه گزارشی از این شفاخانه می شنویم که همکار ما صفیه حساس تهیه کرده است.
برخورد نامناسب کارمندان شفاخانه ملاله، اعتراض بیماران و نگرانی مقامات وزارت صحت را برانگیخته است. شفاخانه ملاله که سابقه دارترین زایشگاه شهر کابل است، با وجود تحمل صدمات فراوان، هنوز پر مراجعه ترین مرکز درمانی زنان در پایتخت افغانستان به شمار می رود. از محوطه شفاخانه ملاله اگر میتوان از میان انبوه از امراهان و وابستگان بیماران عبور کرد، در دهلیز شفاخانه بیماران مشاهده می شود که بدون امراه حیران و پریشان به نظر می رسند. در بیرون دهلیز وابستگان بیماران با بیتابی منتظر احوال بیمارانشان هستند.
تو یک احوال مریض تا 20 روپا سیری پنات احوال مریض مریض می نمیر در خونش شد می زنه 50 روپا دادیم که برو احوال شبید او جا قانون نیست در پیزه در بی پیزه که قانون است
اینا آل نمی مانان کم بی کشه بیارم کوشتو که بگیره خون ریزی داره بی که بگیره
من سال ده بجه شو تو خبر ندارم شید از کسیم نمیدونم از کی بسوال کنیم.
دکتران شفاخانه از مراجعه زیاد بیماران و ازدحام امراهانشان ناراضی و عصبانی به نظر می رسند. آنها می گویند کادر فعلی شفاخانه ملاله نمی تواند پاسخگوی این تعداد از مراجع کنندگان باشد. علاوه بر کمبود دکتران معالج و پرستاران، ساحه شفاخانه ملاله نیز در سالهای اخیر محدود شده است. بخشی از ساختمان این شفاخانه به شفاخانه علی‌آباد واگذار شده است. دکتر حفیظه امرخیل معاون شفاخانه ملاله.
مثلا جای شفاخانه است یا سابق شفاخانه علی‌آباد هم در اختیار ما بودی، شفاخانه به نام شفاخانه نسایی بود و او به نام شفاخانه علی‌آباد، مگر حالا از یک طرف مراجع ما زیاد است و از دیگر طرف جای ما بسیار ضیق است و همچنان مشکل دیگه ما کمبود نرس قابلا در شفاخانه ملاله است. پرابلم های مهم عمده دیگه می باشه به خصوص پرسنل شفاخانه.
کمبود اتاق عملیات و دکتران معالج در بعضی مواقع سبب می شود تا مادران حامله در فضاهای مانند راه روها و اتاقهای رهایشی وضع حمل کنند. یکی از موارد جالب توجه در شفاخانه ملاله این است که خدمتکاران و پرسنل بخش نظافت نیز در مواقع کار دکتران را به پیش می برند.
خالی هم ایست تا که بردم شه چی اولادت کرد تا که رفتم کراچی دوردم نه همین تا که گفت من رفتم پشت کراچی تا که من رفتم پشت کراچی اولادت کرد.
بی‌توجهی با وضع بیماران و وضعیت اسفبار صحی در شفاخانه ملاله میتواند به شیوی امراض خطرناک میان مادران و نوزادان بیانجامد. با وجود این نگرانی ها معاون شفاخانه ملاله عدم رسیدگی به بیماران را رد می کند.
مریض خو در هیچ جای تو جای مناسب غیر مناسب ولادت نکرده بجز از جای مناسب، یعنی اصلا هدف ما دلیوری روم یا اتاق ولادت است، اونجا میرن ولادت میکنن. چیز قدر یا آیدیا دارن میفهمن که فرزند چند ساعت بود یا چقدر بگوین که یه ولادت میکنه یا همو دقایق میفهمن. یا
آشفتگی و نابسامانی در شفاخانه ملاله به حدی است که مقامات وزارت صحت افغانستان را به فکر واداشته است. وزیر صحت عامه افغانستان دکتر محمد امین فاطمی میگوید آنها به مدیریت‌های شفاخانه ها فرصت دادند تا در نحو رسیدگی به وضع بیماران تجدید نظر کنند.
در شفاخانه ولایتی نسایی و شما اشاره خاصی کردین به زیگنتون، فکر بکنید که منظور در شفاخانه ملاله است. مشکلات داشته برای اصلاح از او کارهای شروع شده و شاید شما دیده باشین که یک سلسله اصلاحات در جریان است، ولی برای ولایتی نسایی در نظر ما هست که یک شفاخانه 400 بستر به استاندارد بین المللی در افغانستان داشته باشه. باید ادارات خود اصلاح بسازن. اگر ادارات خود اصلاح نمی سازن ما مجبور هستیم که برای از او مدیر جدید تعیین کنیم. سازی هم ما کار میکنیم.
در کنار شهریان کابل تعدادی از مردم با پیمودن فاصله های طولانی از شهرها و ولایات دوردست بیمارانشان را به این شفاخانه می رسانند. ازدحام بیش از حد علاوه بر پایین آوردن کیفیت تداوی امراض می شود، رسیدگی به بیماران و جوابگو به امراهانشان را نیز با مشکلات زیادی مواجه می سازد.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های برنامه این هفته زن در آینه زندگی. با روزوی این که مطالب آن طرف توجه و دلچسبیتان قرار گرفته باشد، من شمیلا جاوید تهیه کننده برنامه و همکارم سلطان رحیم با شما خداحافظی میکنیم و آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن در آینه زندگی، پوزبکس 1471، کابل، افغانستان. خداوند یار و مددگارتان.
وقتی تو بدی